ساعت 15 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر عراق می گوید داعش در موصل 2300 دستگاه خودرو زرهی هاموی به غنیمت گرفت. سخنگوی دولت یمن می گوید نماینده حوثی ها با مقام های آمریکایی در عمان دیدار کرده است. دیپلمات‌های غربی از موافقت خود درباره بازگشت تحریمات در صورت نقض توافق جامع از سوی جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه گفت گروه خلافت اسلامی داعش هنگام تصرف موصل در سال 2014 2300 دستگاه خودرو زرهی هاموی و انواع دیگری از خودروهای نظامی را به غنیمت گرفت. بهای این 2300 خودروی هاموی دقیقا روشن نیست و بسته به تجهیزات و سیستم‌های الکترونیک آنها متفاوت است، ولی ارزش قرارداد فروش 1000 دستگاه هاموی که در سال 2014 میان آمریکا و عراق امضا شد 580 میلیون دلار برآورد شده بود. سربازان عراقی در برابر حمله داعش به موصل سلاح‌ها و حتی لباس‌های خود را رها کرده و از آن شهر گریختند. مقامات آمریکایی و نمایندگانی از شیعیان حوثی با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران یمن در عمان دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، راجع بعدی سخنگوی دولت عبدالربوه منصور هادی که در عربستان سعودی به سر می‌برد با اعلام این مطلب گفته است که این دیدار به درخواست دولت آمریکا انجام شده است. به گفته وی سرپرستی هیئت حوثی‌ها با صالح الصمد رئیس دفتر سیاسی آن گروه بوده، اما نماینده‌ای از دولت عبدالربوه منصور هادی در گفتگوها حضور نداشت. سخنگوی دولت در تبعید یمن ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات در زمینه تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل برگزار شده باشد. بر پایه قطعنامه که در ماه آوریل به تصویب رسید، دولت هادی به عنوان دولت قانونی یمن شناخته شده و از کلیه طرف‌های درگیر در یمن به ویژه حوثی‌ها خواسته شده بلافاصله و بی‌قید و شرط خشونت را کنار گذارند. آمریکا و شیعیان حوثی هنوز این گزارش را تایید نکردند. مقام‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها درباره بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض توافق جامع هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به رویترز گفته است که روسیه و چین نیز با این سازوکار موافقت کردند و اکنون تهران باید با آن موافقت کند. به گفته مقامات غربی بر اساس این توافق هر گونه نقض احتمالی مفاد توافق نهایی از سوی جمهوری اسلامی توسط یک گروه حل اختلاف که احتمالاً شامل اعضای 5 به علاوه 1 و ایران می شود پیگیری و ارزیابی خواهد شد. یک دیپلمات ارشد ایرانی که نامش ذکر نشده به رویترز گفته است که تهران همینک چندین گزینه را در خصوص مسئله بازگشت احتمالی تحریمات شورای امنیت علیه ایران در دست بررسی دارد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری سیاست یکسانسازی نرخ ارز در صورت برداشت شدن تحریمات بین المللی علیه ایران اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی صحبت می‌کرد، وعده داده است که این کار به گفته او با تمهیدات لازم به طور کارشناسی شده و بدون عواقب انجام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تایید کرده که دولت حسن روحانی به گفته وی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت شده این سیاست است. و بازی برگشت تیم‌های فوتبال مس کرمان و استقلال خوزستان از مرحله پلی‌آف لیگ برتر در کرمان برای 15 دقیقه دچار تشنج شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از به ثمر رسیدن گل دوم استقلال خوزستان، برخی از تماشاگران در کرمان که نسبت به نتیجه بازی و عملکرد داور مسابقه معترض بودند، ضمن ترک ورزشگاه صندلی‌ها و بطری‌های آب را به اطراف و داخل زمین پرتاب کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، در این میان برخی از تماشاگران نیز از مواد آتش‌زا استفاده کردند. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را میشنوید در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. فعالیت های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته ها، دیدگاه ها و تصاویرمون روی شبکه های اجتماعی یا از طریق سرویس های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از .com بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص میکنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی های ما میاد، چه کسانی حق تصرف در دارایی های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب میکنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما میخواییم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنند. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم، قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشته یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی‌ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران در گذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خواست به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860